ساعت 23 11 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بریتانیا، بلژیک و دانمارک به ائتلاف حملات هوایی علیه داعش در عراق پیوستند. آرای نهایی اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمی بیش از 55% اعلام شد. و روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا بر سر تحویل گاز موقتاً به توافق رسیدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری. پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر به مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق رأی مثبت داد. درخواست دولت با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف تصویب شد. حزب کارگر، حزب مخالف دولت نیز از درخواست نخست وزیر حمایت کرده بود. بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های بریتانیا که در قبرس مستقر هستند در عملیات در عراق شرکت خواهند کرد. بلژیک و دانمارک نیز اعلام کردند که به ائتلاف حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق می‌پیوندند. پارلمان بلژیک روز جمعه مشارکت این کشور را فعلا برای یک ماه تصویب کرد و نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرده است که شرکت این کشور در عملیات هوایی علیه داعش برای یک سال در نظر گرفته شده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید موضع دولتش در مورد شرکت نکردن در حملات ائتلاف علیه داعش اکنون تغییر کرده است. آقای اردوغان روز جمعه هنگام بازگشت به استانبول از نیویورک به خبرنگاران گفت پارلمان ترکیه 2 اکتبر، یک هفته دیگر، در مورد تدابیر لازم در این زمینه تصمیم خواهد گرفت، اما توضیحی درباره چگونگی مشارکت احتمالی ترکیه نداد. ترکیه تا پیش از آزادی شماری از شهروندانش از اسارت گروه خلافت اسلامی اعلام کرده بود که در حملات علیه این گروه شرکت نمی کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه صدها تن از کردها توانستند برای پیوستن به پیشمرگه های کرد در داخل سوریه از مرز ترکیه عبور کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام آرای نهایی اشرف غنی احمدزی را در انتخابات ریاست جمهوری کمی بیش از 55.27% اعلام کرد. آقای احمدزی پیش از این برنده انتخابات و رئیس جمهوری افغانستان اعلام شده بود، اما نتیجه نهایی آرا تا کنون اعلام نشده بود. مراسم تحلیف او 3 روز دیگر برگزار می شود. اشرف غنی احمدزی و عبدالله رقیب او پس از ماها بحث و جدل بر سر تقلب و تخلف در انتخابات با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت کردند و قرار است عبدالله رئیس اجرایی دولت شود. روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا بر سر تحویل گاز به اوکراین به توافقی موقت دست یافتند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا پس از مذاکرات 3 جانبه در برلین در روز جمعه گفت که روسیه با اثر گرفتن صدور گاز به اوکراین موافقت کرده است. مشروط به آنکه اوکراین تا پایان ماه اکتبر ماه آینده 2 میلیارد دلار و تا پایان سال جاری میلادی 1.2 میلیارد دلار دیگر به روسیه بپردازد. روسیه از 3 ماه پیش صدور گاز به اوکراین را متوقف کرده است. در این حال شکایت قبلی 2 کشور به دادگاه حکمیت استکهلم در مورد اختلافشان بر سر قیمت گاز همچنان در حال رسیدگی است. همونطور که در خبرها براتون خوندم، بریتانیا، دانمارک و بلژیک هم به نبرد با داعش در عراق پیوستند. قانونگذاران بریتانیایی روز جمعه با رأی قاطع از مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه تشکل افراطی خلافت اسلامی در عراق پشتیبانی کردند. بیشتر بشنویم در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
پس از مباحثه 7 ساعته در مجلس عوام، نمایندگان پارلمان بریتانیا با 524 رأی موافق در برابر 43 رأی مخالف اقدام نظامی را تصویب کردند. 6 جت تورنیدو مستقر در قبرس گزارش شده برای شرکت در حملات اولیه در حالت آماده باشند. پیشتر در روز جمعه دانمارک و بلژیک نیز اعلام کردند به کارزار هوایی به رهبری آمریکا علیه شبه نظامیان داعش در عراق پیوستند. دانمارک قرار است 7 جنگنده F-16 و بلژیک 6 جنگنده F-16 به عملیات هوایی علیه داعش اختصاص دهند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در پارلمان مداخله نظامی را از نظر اخلاقی موجه خواند و به قانونگذاران گفت که تشکل داعش بیرحمی حیرت آور نشان داده است و همچنین هشدار داد که نبرد علیه داعش ممکن است سالها طول بکشد.
This is going to be a mission.
این ماموریتی خواهد بود که نه تنها ماها بلکه سالها طول خواهد کشید. اما معتقدم باید برای این تعهد آماده باشیم و دلیلش این است که فکر می‌کنم به درستی آمریکا، بریتانیا و دیگران در نظر ندارند نیروهای زمینی مستقر کنند. نیروهای زمینی وجود خواهند داشت، اما آنها نیروهای عراقی و کرد خواهند بود.
دیوید کامرون در بخش دیگری از سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا به دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اشاره نمود و نقش ایران را در پیکار با داعش چنین بازگو کرد.
Yes, I do think Iran has a role to play.
بله، من فکر می‌کنم ایران نقشی دارد. من با پرزیدنت روحانی در نیویورک جهت بحث در این باره و مسائل دیگر دیدار کردم و ایران می‌تواند در کمک به تحقق دولت‌مداری بهتر هم در سوریه و هم در عراق نقشی ایفا کند. اما هیئت منصفه هنوز منتظر است. آیا آنها این نقش را ایفا می‌کنند؟ ولی ما باید قطعاً مشوقشان باشیم.
سرباریدن دو روزنامه‌نگار آمریکایی و یک امدادگر بریتانیایی توسط یک شبه نظامی داعش که با لهجه انگلیسی صحبت می‌کرد، افکار عمومی را علیه داعش برانگیخته است. بریتانیا می‌گوید حدود 500 نفر از اتباعش جهت مبارزه به سوریه و شمال عراق رفتند و این نگرانی‌ها را به وجود آوردند، بعضی ممکن است برگردند و دست به حملات تروریستی در بریتانیا زنند. اما هنگ کننده امور ضد تروریسم اتحادیه اروپا گفته است که بالغ بر 3000 تبعی اروپایی به شبه نظامیان افراطی در سوریه ملحق شدند که این تعداد شامل تمام آنهایی است که در منطقه بودند، از جمله آنهایی که برگشتند و آنهایی که آنجا کشته شدند. ژیل د کرچوف روز چهارشنبه به پارلمان اروپا در بروکسل گفت خطری واقعی وجود دارد که بعضی از آنهایی که به عراق و سوریه رفتند ممکن است برگردند و خشونت را به اروپا بیاورند. در همین حال رئیس شورای امنیت ملی روسیه نیکولای پاتروشف روز جمعه در مسکو تعداد قوای داعش را بین 30,000 تا 50,000 شبه نظامی برآورد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در رابطه با درخواست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی، همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از این رأی مثبت و چشم‌انداز همکاری بریتانیا در این ارتباط پرسیده. با هم بشنویم نظرات حسین آریان رو.
با توجه به افکار عمومی در بریتانیا علیه خلافت اسلامی و با توجه به اینکه یکی از شهروندان بریتانیایی اخیراً به وسیله همین خلافت اسلامی کشته شده و به طور کلی شرایط مساعد سیاسی طوری است که این بار دیوید کامرون تونسته به راحتی اجازه مجلس بریتانیا رو برای پیوستن به ائتلاف بین المللی و استفاده از نیروی نظامی علیه خلافت اسلامی به دست بیاره و این برای دیوید کامرون از جهات سیاسی خیلی خوب هست، برای اینکه چند ماه پیش که از همین مجلس خواسته بود که بخواد عملیات نظامی علیه سوریه اجرا بکنه و خیلی انتظار داشت که باهاش موافق باشند، ولی همین مجلس باهاش مخالفت کرد.
حالا آقای آریان، با پیوستن بریتانیا به ائتلاف و مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی، تا چه حد زمان مقابله و زمان از بین بردن این گروه رو کوتاه‌تر می‌کنه؟ چرا که پیش از این گفته شده که 3 سال دست کم طول خواهد کشید تا خلافت اسلامی به درستی باهاش مقابله بشه.
بریتانیا به هر حال یکی از قدرت‌های مهم اروپاست و همینطور رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با آمریکا داره. از این جهت این خیلی خوب خواهد بود و آمریکایی‌ها بیشک و همینطور هم که گفتن ازش استقبال خواهند کرد. شمار کشورهایی رو که تا کنون اظهار تمایل کردن و یا رسماً به این ائتلاف پیوستن که از نظر عملی کاری انجام بدن بسیار مهمه. بریتانیا یه فرصت خیلی خوبی داره به این معنا که میتونه از پایگاه هواییش در قبرس استفاده بکنه که فاصله چندانی با مواضع خلافت اسلامی در عراق نداره و میتونه این مواضع رو بمباران بکنه و میتونه بسیار مفید باشه. در این حال باید این نکته رو اضافه بکنم که بریتانیا در ماه گذشته به طور مدام پرواز بر فراز شمال عراق داشته، منتها نه برای بمباران، برای جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی، و این میتونه کمک بزرگی باشه برای بریتانیا که وقتی شروع بکنه از نظر نظامی و عملا بخواد این مواضع رو بمباران بکنه.
آقای آریان، پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر این کشور به مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق رأی مثبت داده. درخواست با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف تصویب شد. حتی حزب کارگر هم که حزب مخالف دولته از درخواست نخست وزیر بریتانیا حمایت کرده. اما نکته اینجاست که صداهای مخالفی هم وجود داره. این صداهای مخالف چه میگن و چه میخوان؟
صداهای مخالف که تعدادشون خیلی کم هست، همینطور که خودتون از نظر ارقام این رو ارائه دادین، میگند بریتانیا بایستی یک هدف خاص و مشخصی داشته باشه و پیوستن به این ائتلاف در دراز مدت راه کار نیست. در این حال اون صداهای موافق هم به یک چیزی تأکید کردن، اون این که این حملات هوایی فقط مختص مواضع خلافت اسلامی در عراق هست و مربوط به سوریه نمیشه، ولی خودمون میدونیم که خلافت اسلامی امتداد داره در سوریه. نکته دیگر اینی که بیشتر این صداهای مخالف چه در بریتانیا و چه در جاهای دیگر دنیا این هست که حملات هوایی واقعا تعیین کننده نیست و نمیتونه به شکست کامل خلافت اسلامی بیانجامه و در نهایت احتیاج هست که نیروی زمینی وارد کار بشه و شک و تردید هست که بتونه یکانهای زمینی، چه پیشمرگه‌ها، چه عراقی و یا گروه‌های میانه‌روی مخالف در سوریه، بتونن از نظر نیروی زمینی کار مفید و به طور کلی تعیین کننده ای انجام بدن. نکته دیگر این هست که نابود کردن خلافت اسلامی، حتی اوباما هم در مجمع عمومی سازمان ملل هم گفته این ناممکن هست، برای اینکه اینا میگن خلافت اسلامی یک حرکت ایدئولوژیک پراملیتی است، یه تعبیر خاصی از اسلام داره و میتونه با استفاده از سیستم ضعیف حکومتی برخی از کشورها در خاورمیانه و تکیه به این گسلهای مذهبی به حیات خودش ادامه بده. ممکنه شکست بخوره ولی نابود نخواهد شد.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهه رحمانشاد.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
راه ساده تری هم برای اینکه نظرات خودتون رو به برنامه سازان رادیو فردا برسونید وجود داره. اون هم اینه که در شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه رادیو فردا رو سرچ بکنید، این صفحه رو لایک کنید، ضمن اینکه میتونید نظراتتون رو پای مطالب و گزارش‌ها و اخبار و تحلیل‌های رادیو فردا بگذارید. میتونید در جریان این اخبار اطلاعات هم قرار بگیرید. مثلا اگر آخرین و جدیدترین تحولات مربوط به گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه رو دنبال می‌کنید، میتونید این اخبار اطلاعات رو از وبسایت رادیو فردا بخونید، از جمله گزارشی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا برای شما درباره همین موضوع آماده کردن و به اخبار مربوط به بمباران تأسیسات نفتی سوریه در دومین روز پیاپی می‌پردازه. بر اساس گزارشی که خبرگزاری اسوسییتد پرس داده، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا 4 کامیون نفتکش گروه حکومت اسلامی را همراه با سایر تجهیزات نظامی اونها و چندین تأسیسات نفتی در سوریه منهدم کردند. همچنین میتونید در نظرخواهی ما شرکت بکنید. نظرخواهی این بار وبسایت رادیو فردا درباره مسدود شدن درخواست قوه قضاییه ایران از دولت هستش، درباره مسدود شدن برخی نرم افزارهای پیامرسان فوری مانند وایبر که بعد از این درخواست رو قوه قضاییه داده، که شوخی های با آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این شبکه بین کاربرانش رد و بدل شده، و ما از شما پرسیدیم که به نظر شما مسدود کردن پیام رسان ها آیا جلوی انتشار این شوخی ها رو میگیره یا خیر. تا اینجای کار نزدیک به 4000 نفر در این نظرخواهی شرکت کردند و حدود 85% از شرکت کنندگان در این نظرخواهی ما گفتند خیر. بخش‌های دیگه‌ای هم در وبسایت رادیو فردا وجود داره که میتونه نیازمندی شما به اخبار آگاهی رو از ایران و جهان برطرف کنه. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم.